رادیو ندا، رادیو ندا تریبونی برای دوستداران آزادی و رهایی، صدایی برای همصدایی. رادیو ندا هر هفته روزهای دوشنبه ساعت 9:30 شب و روزهای جمعه ساعت 8:30 شب به مدت یک ساعت از طریق ماهواره هاتفر 13 درجه شرقی فرکانس 12596 موقعیت آنتن عمودی سینگل ریت 27500 FEC 3/4 رادیو جهانی برنامه های خود را پخش می کند. با سلام و درودهای گرم و پرمهر به شما شنوندگان عزیز رادیو ندا، امیدوارم هر جا که هستید اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در برنامه امروز جمعه 13 شهریور سال 94 برابر با 4 سپتامبر 2015 میلادی، من حمید روشن در خدمتتون هستم. در آغاز برنامه گفتگو با عثمان اسماعیلی فعال کارگری را خواهید شنید. به دنبال آن پیرامون کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 گفتگو با دکتر محمد ملکی را خواهید شنید. و پایان بخش برنامه ما گزارشی از یادمان جانباختگان تابستان خونین 67 در شهر کلن آلمان است. امیدوارم برنامه امروز ما مورد توجهتان قرار بگیرد و با ما همراه باشید تا پایان برنامه.
بله.
الو، سلام آقای اسماعیلی، حمید روشن هستم. خوب هستین شما؟
سلام، حال شما چطوره؟ خوبین؟
زنده باشید آقای اسماعیلی، خوشحالم بار دیگر صداتون رو میشنوم.
بار شما منم خوشحالم شما رو میشنوم.
زنده باشید آقای اسماعیلی. دیروز امروز به دادگاه شما را فراخوانده بودند.
بله.
آیا امکان هست که بفرمایید در دادگاه چه گذشت؟
بله، چرا این کار نیست؟ بله، من در خدمتم.
زنده باشید.
تو دادگاه دیروز من دو وقت دادگاه بود، من رفتم اونجا، من یه دفاع نامه نوشتم قبل از اونی که قاضی از من سوال کنه. دفاع نامه من در دادگاه بزرگی چیز بود؟ تا از طبقه کارگر بود و برخال زندانیان سیاسی و کارگران زندانی، دفاعیات من این بود. او شفتر هست در قاضی مطمئن که هم کرده اخره اوزوی است در کومالا بود از چون اوزوی داری در سازمان کومالا که گفتم آقا من 20 سال از سن 19 سالگی من سیاسی بودم، تبعید شدم، 25 سال 23 سال من تبعیدی زندانی کشیدم، کدوم قانونی رو میگه شما پرونده ای که حکمش کشیدی تمام شده منو متهم کنی؟ من جواب بوده نمیدم، من گوشت مورد منجمن کنیستم. من چیزی تحرزه کارگری هست تا آخر خونم از خودم از هم طبقه هم دفاع میکنم.
بله.
ببین در ضرر تمام چیه برحال نکن این کارا. گفتم راجو من در حوزه کارگری تا آخر قطعه خودم دفاع میکنم. این همه نابرابری، این همه ستم، این همه بی‌حقوقی. الان من مختصری دارم پشت تلفن به شما میگم، نمونه های مختلفی برای شاوردم که بیمارتان مثلا سخت شما میای میگی آقا دموکراسی یا آزادی تو ایران هست که یا حالت اجتماعی کجاش هست؟ 50 سال پیش دیناسانی تو سخه ساختن با این تورم جمعیت و مهاجر روسات و شهر وقت بیایی بیمارسان هست بیاد بری تو همین کارگاه نیمه صنعتی تو کرده کارخونه که اجامع شده هیچی نداره این که هیچ بیاد بری تو کارخونه اینجا کارگاه نیمه صنعتی بدونی قراردادهی که بگیزه به کارگاه رو ایزا میکنه میگه تو راست میگی میگم اینی که اصیل تحقیق من نوشتم میگم یاد و نه درصد من حق به شما میدم چی؟ خو اگر حق به من میدی میشه این میمونه شما میگه یه نفر دیریس پنجه بود بعد از چند سال گفت فما اگر پوری منه بده گفت پنجه هزار رو بدن بده حسابمون صاف باشه گفت خود میگی نواد و نه درصد این هر زیت دروسه خب که این دیگه کجاش مثلا علم و نظامه کجاش مثلا بدون خدابیه خلاصه یه ساعت و نیم ما دادگاه مطول کشید من به نوبت خودم گفتم آقا باید دادگاه عدنی بشه مردم گوش کنن نوبت من باید رعایت بشه نمونه مختلف آور از بداخل حضرت محمد و از دین اسلام و کجا گفتم آقا نمونه مثلا یکی از نمونهاش این بوده که میگه من باید مثلا فرد بیام من تو خانواده کارگری بودم شدم یه قاضی این دستای نفستم تو این مبارزه رو ولش کن اینا کار به جایی نمیرسه گفتم آقای محترم شما قاضی هستی تحصیل کرده هستی ما شما اون صحبه به نمونه فرد رو میاریم ما بیشتر از اجتماع میکنیم شما اجتماع رو در نظر بگیرید نه فردی یکی میبینی شیشتا خالدار بزن یکی شد بسر میشه یکی شد بسر میشه یکی نشد سباقی رو از گشنگی و از دوری و از نمیدونم حتی بزن همین خالدار در شما که بکنی زرگز بخونه باید از گشنگی بمیره باید کار برادر توارم کار نمیشه باشه این بود مختصری که سر شما رو در میارم تا دادگاه دیروز و آقا جو هر چی از سیر تا پیاز خواسته کارگره چی از بنید برای من ما هم آمد و خواستم و اون چیزی که به ذهنمون رسیده در سه صفحات نوشتیم تو سوتا میذاریم میتونیم دستیم رو پروندمون گفت امیدوارم تو حکمت به تخفیض بدن دیگه همین اتهام منم همین نبوده عضویت کومله گفته به کومله رو به هیچ وجه قبول نکردم رد کردم گفته سخنگوی کمیته دفاع زندانیان مهاباد هستی روز جهانی کارگر اشتر کردیم روز 8 مارس شما تو جلسه داشتی تو خونه تو میدون ما اینجا یه میدونی داریم به نام میدون اوقاف کردی میشه حلو اونجا تجمع برای داشتی تا روز کوبانی سر چاره آزادی شما تجمع داشت خلاصه این رو خوندم ما هم گفتم آقا جو هرچی تو حوزه کارگریه من بازم تکرار میکنم باقی عمرم تا اینجا دفاع طبقه کارگر کردم دفاع دیفنت کردم باقی عمرم تا آخر قطعه خونم دفاع میکنم نکسیم خودمون گرفتن دیگه شما خودتون دارید اینی که بود مختصری خدمت شما عرض کردم
زنده
باشید روز کاریاشم میتونی تو سایت ها بلاخره میتونیم با خوبی چیز کنیم
زنده باشید آیه اسماعیلی نگفتن که حکم رو کی صادر میکنن البته واقعیت اینه که با این دفاعی کردی که در واقع باید شما را تبرئه بکنن خودشون هم اذعان کردن که 99% گفته های شما کاملا درست و صحیح هست و پذیرفتن.
این آقایون تو سرنده جل با ما باید زهین که ما برای بر علیه ریا دروغ توتعه نابرابری مبارزه میکنیم. ما بجز حقیقت هیچی نمیخواهیم بگیم. ما اگر هم خیلی هم قاضی خوش برخوردی هم بود، نه توهینی نیتی. ما منظورم اینه تو همون اطلاعات هم و رئیس اطلاعات هم ما صحبت شدیم. اینا این آقایون میگن شما راست میگیم، دولت نتونسته اون خواستایی که خودش به مردم گفته نتونسته. شما بالاخره جهده و تحریم بوده و چه میدونم گرفتاریا بوده، بیاین شما باز میگم آقا به روی چشمم من دست میگیرم رو سینه نوکر دوستم چاکر دوستم، نه من مجرمم نه شما قاضی، ما دوتا دوستیم. شما همین رسانه سرنده جرب صدا کن حرفای منو تو گوش کنی. چهار تا انسان تو همینجا کارمنده خودشون جمع بشین، این هم زن بچه این منم دانه داره، بیان بشینی گوش کنم این مردم، این مردم گوش کنم بدینی آیا منو تو داریم بحث و جدر میکنیم از سر حقوق اجتماعی، آسیب اجتماعی، نابرابری، همین هم گوش کنم. آخر دفعه من رای گیری میگم آقا مردم این سرنا ما این حرفا رو زدیم، کجاش دفاع از شما؟ کجا از این حرفا یه دقمه نونی به سر و سفره شما زیاد میکنه؟ این آقای میگه نکنی، ما میگیم این مبارزه رو اعدامه دار. این آقای فقط میگه شما باید مجوز بگیری، باید در چارچوب ما باشی. میگه باید مجوز بگی بگین آقا چاش، ولی حرفی که ما باید بزنیم نه بیمون بگن چه حرفی باید بزنیم. رسانه باید در اختیار طبقه کارگر باشه، خود کارگران هم اون رسانه رو بچرخونن، خود باید درد و رنجای طبقه کارگر به دست خود طبقه کارگر اداره بشه. غیر از اینی که به باور من 53 سال عمرم تا اون من به روبه کارگره عرض می کنم، تا زمانی که خودشون وارد عرصه عمل نشن، رسانه به دست نگیرن بشه بلنگوی دست اینا، ما از این رسانه ها خیلی داریم، از صدای امریکا گرفته تا بی بی سی تا و اینا دفاع از قدرت و سرمایه خودشون میکنن، اونا کار خودشون تبلیغ میکنن، هیچ نون و آبی برای ما نمیدن. چون که مثل تراتور تولید میکنیم، در اضافه تولیدی من میره خزانه دولت، دولت هم هر جنگ براش میکنه، تحریم فراهم میکنه، چه میدن فراهم در توی که من در این باورم سود باید طبقه کارگر تصمیم بگیره خرج رفاهیات بشه یا خرج چه میگیم تحریم بشه.
بله.
مثلا برای نمونه به من دفتر مثلا اینو از خرج گفتن میگه آقا پسر آرمان نه دنبال کار سیاسی، بیان میان سر کوچه تحلیل میگیره دستش اینجوری میچرخونه سود میزنه، میگه بابا با من چی تو میری دنبال سیاسی؟ من ماشین میخوام، من کار میخوام، من زن میخوام، من نمیدونم سربازی میخوام، من لباس شیف میخوام، شما دنبال این کارا بری؟ آرمانم از اینا چیده؟ میگم عزیز دلم آقای محترم خیلی خوب، من پدر آرمانم، من به دولت میگم آقا کار، نان، آزادی، رفاه، حقوق برابر، تورم، بیمه، بیکاری، نه 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 نه، چرا مالتو درسته؟ چرا مالو مخلصه؟
بله.
این دیگه این حقیقت به این آقای قاضی مثلا میگم دوست گرامی من بیاین منو چو من میر جای تو، تو بیر جای من. وقت آیا من الان میگم آقا هر عقیده‌ای داری من ممنوع، اگر دفاع از اعتقاد خودت بکنی ممنوع. این درسته میگه نه دیگه، خود چرا معلوم من ندرسته؟ خب این دیگه یه بچه بلاخره 6 ساله میفهمه. ببخشید دیگه، ما همون چیزی که در ذهنم بوده گفته من دفاعیت خودمم معذرت میخوام. 26 سال تبعیدی کشیدم، دادگاه الان بد نیست تقریبا، بالاخره آدم برخوردهشون بد نیست. از اون موقع تا امروز من خودم رو به انسان موافق میدونم در مقابل دفاعیاتی که کردم. اون چیزی که در توانم بوده شفافا میدارم در اختیار کارگران عزیز. اون چیزی که در توان من بوده من دفاع کردم، دفاعیات منم غیر از منافع طبقه کارگر و زحمتکش هیچ منافع دیگه نداره. زنده باد برابری، آزادی، اتحاد و همبستگی طبقه کارگر.
درود بر شما. جان کلام را گفتید آیه اسماعیلی. فقط در پایان بپرسم که آیا وقت جدیدی برای دادگاه تعیین کردن یا کی مشخص میکنن که چه حکمی؟
نه نکردن، نکرد
صادر بکنن.
آخر من چون چیز خط کلامو گفتم نه خود اشکال نداره. نه آخر خود این نه مشکله برای آقایون در دیدار نمیشه. من اینا توی متاق نشستم، اینا این متاق من نشستم، اونجا هم همینطوره، چهار نفر نشستیم دوره هم. آیا مشکل اجتماع به این حل میشه؟ نمیشه که. این آقای رای در پیش گرفتن این مشکل زندانی من و دیگران حل نمیشه. وقت دیگه چیز نکردن، نخیر وقت نگفتن، فقط گفتن ما یه زرلانی باید بفرست. بابا همین به من گفت.
بله. خب آیه اسماعیلی من بسیار سپاسگزارم از شما.
نه من سپاسگزارم از شما.
آرزوی موفقیت دارم و آزادی و سرافرازی.
خواهش میکنم، منم آرزوی موفقیت برای شما و دوستان و اون انسانایی که قلبشون برای کارگر میتپه قدم برداشتن. من به عنوان یک کارگر ساختمانی از تک تک فعالین انسان شریف از دستگاه پیلبسته من دفاع میکنم، من تشکر میکنم از همه شون. و غیر از دفاع کردن ما اشاره نداریم. باید رای مدنیت، انسانیت، اتحاد، همبستگی، اختلاف های سلیقهی بذاریم کنار. بداخله هر انسان یه اختلافی داره، یه انتخابی داره، یه طرز تفکری داره. برحال اونا خوب طبیعیه هست. ما باید جدا از اونا باید چیز کنیم، با هم دیگر اتحاد و همبستگی داشته باشیم.
بله، فرمایش شما کاملا درست و متین هست. زنده و پایدار باشید آیه اسماعیلی.
خواهش میکنم، شما موفق باشید.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید. پیرامون جنایت هولناک کشدار دست جمعی هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 به ویژه تابستان خونین 67 گفتگوی دارم با آقای دکتر محمد ملکی، چهره بی‌نیاز از معرفی. من سلام و درود گرم دارم به شما آیه دکتر ملکی.
من هم سلام عرض میکنم به شما و شنوندگانتون، از شما امیدوارم خوب و خوش و موفق باشید.
سلامت باشید آیه دکتر ملکی. پیشاپیش بسیار سپاسگزارم که دعوت رادیو ندا را برای گفتگو پذیرفتید. آیه دکتر ملکی، شما بارها در نظام حکومت اسلامی زندانی شدید، از جمله در دهه 60. به عنوان اولین پرسش لطفاً از جنایت‌های آن دوران سیاه بگویید، از آنچه که شاهد بودید.
چشم، از کنم خدمتون که من باید یک توضیح بدم به اون این است که اصولاً جنایت‌های نظام ولایی از دهه 60 شروع نمیشه. از همون موقعی که آقای خمینی قدرت رو در دست گرفتند این کشتارها شروع شده. شما حتما اطلاع دارید که تعداد زیادی از مسئولین حکومت گذشته حکومت شاهی یعنی اعدام شدند. از کنم که در کردستان و گنبد و نقاط دیگه کشت و کشتار شروع شد و عرض کنم که در نقاط مختلف با مخالفین، حالا چه مجاهدین چه فداییان، رفتار بسیار بدی داشتن. چشما از حدقه در آمد. عرض کنم که تعداد زیادی کشته شدن به دلایل مختلف و به انهای مختلف، ولی اوج جریان در سال 60 بود و عرض کنم که در سال 60 من در 12 تیر سال 60 دستگیر شدم در خانه نیمه شب و 5 سال در زندان اوین سال و حسین آباد و غیره بودم و شاهد صحنه هایی بودم در خصوص در اوین و قزل‌حصار که یواش یواش داره یه مقداری فاش میشه، از خواهم که روشن میشه. اما من هم نوشتم در بعضی مقالات، اما واقعا در وصف ناید اون چه ما دیدیم و اون چه شاهدش بودیم به اون جلادی که کردن، اون کشتارهایی که را انداختن. من نوشتم بارا ما شب بود که شبهایی بود که ده ها و صد ها از کنم که نفر رو تیر بارون می کردن و ما صدای تیر خلاص ها رو می شنیدیم و چون بند دو ما بودیم نزدیک اون تپهی که ادام می کردن در اوین و جنایات زیاد بود. اصلا گفتم این باید تاریخ روشن بکنه که این جنایات دهه 60 بالاخره منجر به اون جنایت عظیم و بی‌نظیر سال 67 شد که عرض کنم که در اون با آمار دقیقی که الان به دست اومده و کسانی که در دستان در کار بودن اعتراف میکنن، بیش از 30,000 نفر فقط از مجاهدین اعدام شدن، کسانی که در زندان بودن حکم گرفته بودن و داشتن زندان خودشون رو میزنوندن و حدود 3,000 من هم 3,000 خوده ایم از دیگر چپی ها و غیر و غیر. و از کنم که این مسائل به نظر من باید به مرور زمان روشن بشه و در مورد اون کتاب ها نوشته بشه که این کار خواهد شد. و خلاصه اقل این است که این مسئله نه تنها در زندان اوین، چون من بعد از محاکمه و گرفتن حکم من رو منتقل کردن به قزل‌حصار، قزل‌حصار کسی که همون بسیار حکم که میگرفتن میوردن قزل‌حصار. این جنایات فقط منحصر به اوین نبودش، که در قزل‌حصار افرادی که باز حکم داشتن چه کارهایی و چه بلاهایی سر اونا آوردن که باز من این رو در بعض از بشام نوشتم. یه دیوانه‌ای از کنم که به نام حاج داود رحمانی، یکی از لومپنهای جنوب شهر که در خیابون خراسان آهنگری داشته، شیشه رو دارن بر سرنوشت هزاران نفر مسلط کردن که در بین این هزاران نفر بسیاری دکتر و مهندس و تحصیل کرده و اونا بودن و رفتاری که ایشون کردن و اون جریان قیامت که ایشون درست کرد و منجر شد که به قول جانشین همین آقای حاج رحمانی، آقای میثم، که به خود من گفت ما حدود 400 دختر روانی داریم، دخترها رو در اون دخبه ها وقتی می بردن با چشم بسته و در حال به زانو می نشوندن و اون بلاهایی که سرشون می آوردن به اون توهین ها و تحقیر ها موجب می شد که از روحی به هم بریزند و همیشه از کردن خودشون معترف بودن که 400 تا از این دخترها روانی شدند و چه تعدادی از اینها از خان که از بین رفتند و هنوز هم که هنوز هستند بوشون کنار ایران. شما از کسانی که آثار اون شکنجه ها روی روح و روان و جسمشون اثر گذاشته وجود دارن. در هر حال من میخوام این رو عرض بکنم که اصولا دهه 60 دهه مشخصی است. شما ببینید الان چند روز پیش مثلا سالگشت جنایات سال 67 بودش. خب اینها همه رو بردن دو از هم با تریلی و با کامیون رو ریختن در هسکون و خاوران و اینا. حتی هنوز هم در حکومت آقای روحانی که خیلی ادعا داره و دیشب هم بلبل زبانی می کرد که موحل کردیم و بل کردیم و از همون چاخانهایی که احمدی نژاد هم زیاد می کردش، در حکومت ایشون باز هم این دو سه روز پیش رفته بودن بعضی مادران و پدران خانواده های اینا که اونجا یه فاتحه‌ای بخونن، یه گلی بذاره، اینا نذاشتم و مانع شدم. میخوام بگم که این جنایاتی که متاسفانه 37 ساله در مملکت ما شروع شده هنوز ادامه داره، فقط یه حالت زیگزاگی داره، گاهی بالا میره گاهی پایین میره، بستگی به از کنم امکانات، موقعیت و از کنم که فرصت‌هایی که به دست نظام ولایی میادش رفتارش خشنتر یا یک کمی گاهی ملایمتر میشه. الان شما ببینید تعداد کسی از بچه هایی که واقعا هیچ گناهی نداشتن جز این که نقد میکردن، انتحال میکردن، مثل فرض کنید که روحین عطوفت، دکتر رفیعی، از کنید که دکتر علیرضا رجایی، از تعداد زیادی از خانم ها، از خودم نرگس محمدی و من اگر بخوام اسم بگم اسم خیلی زیاد هستش، در زندان ها هستند و برای بعضی از این دانشجو احکامی رو صادر میکنن که واقعا گیج میشه. مثلا یه جوان دانشجو بسیار ملایم و آرام و سربراهی که من خوب میشناسم، خانواده‌اش هم میشناسم، این به نام آرش صادقی، ایشون رو اخیرا 15 سال محکوم کردن. اصلا مثل اینکه این آقای قاضی صلواتی یا اون هر کدوم از اینایی که این حکم صادر می‌کنن اصلا رقم و عدد سرشون نمیشه. اصلا 15 سال یعنی چی؟ 15 سال چند روز میشه؟ چند ماه میشه برای یه جوون از کم که دانشجو جوون 20 چند ساله 15 سال در زندان بودن؟ اینها و اینها کسانی هستن که اصلا اتهام خاص همین مخالفت با نظام از این مزخرفاتی که میگن، اینها نه دست به اسلحه ای بردن، نه مبارزه مسلحانه کردن، نه خشونتی به خرج دادن. متاسفانه ما گرفتار و دچار نظامی شدیم که به هیچ صراطی مستقیم نیستش. من آقای نوری‌زاده دیروز رفتیم باز دنبال همین کارها به اوین و اون آقای مسئول اونجا گفتش که شما برید رئیس سرپرست چیز فردا شما رو ملاقات میکنه. امروز رفتیم تا ساعت 12 نشستیم، بعد اومدن گفتن که نمیدونم سرپرست وقت نداره چی نداره، قرار شد فردا آقای حسن نوری‌زاده بره. به ما گفتن اصلا نیاد شما، حالا نمیدونیم فردا چه بلایی سر نوری‌زاده بشه، میخوام بیارن. در حالی که نمیشه اول مریضه، با اون کامیونی که رفت ماشینش گردنش مهرهاش آسیب دید و دست درد و کمر درد و پا درد و بعد اصلا هم بردنش به بیمارستان برای کمر دردش، بعد نگاه کردن قلبش 4 تا از رگ‌هاش گرفتگی داره که بالون زدن و از کنن که در مثانه‌ش هم سنگ هستش. میخوام بگم این اینا افراد رو به این روزها میندازن، به این مثل سرنوشت ها دچار میکنن. بنابراین شما دهه 60 رو البته به عنوان نمونه ای از جنایات انجام شده دیگه باید یواش یواش توجه میکنید، بیایید جلو بگید این در چون یه دفعه میکنن دهه 60 که تمام شد رسیدیم بعد همه چی آروم شد و همه چی خوب شده و دیگر هر کسی میتونه حرف بزنه، هر کسی میتونه انتقاد بکنه، اینها نیستش، به هیچ وجه نیست.
بله آیه دکتر ملکی، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. فرمایش شما کاملا درست و متین، در واقع این جرایات ها از همون ابتدای به قدرت رسیدن، از همون اعدام های بدون محاکمه سران رژیم ستمشاهی شروع شده و کماکان هم ادامه دارد. ولی از اونجا که بحث ما مشخصا در مورد کشدار تابستان خونین 67 و اعدام های صدها نفره در اوایل دهه 60 است، مشخصا از این بابت این سوال رو مطرح کردم و شما هم به خوبی در واقع در ادامه این جنایت ها را برشمردید، از جمله محکومیت هایی که به جوانان فرهیخته که باعث افتخار ایران و ایرانیان هستند، از جمله آرش صادقی، خانم نرگس محمدی، آتنا دائمی، آتنا فرقدانی
و زیادم بله جای استواریم توجه میکنید.
بله زیاده
هستند. بله و ما بحثمون اصولا رو تمام زندانیان است، تمام کسانی هستن که به عنوان زندانی امنیتی از این مزخرفات رو نگرفتن و این موقع سیاسی هستن، اینه فقط انتقاد کردن، اینه مثلا فرضم تو سایت خودشون چیزی نوشتن، مقاله نوشتن و انتقادی کردن اینا، در حال اینها این مشکلات رو ما داریم. اما من نکته ای که باید اشاره بهش بکنم، من میدونی که در سال 65 آزاد شدم، یعنی 5 سال در 65 بودم، در 67 من در زندان نبودم، ولی بسیار از کسانی که نجات پیدا کرده بودن به دلایل مختلف از اون جنایت سال 67، اینها از کم تعریف میکردن و به اصطلاح این گفته هم متواتره، یعنی نه یکی دن شاید تعداد کثیری از کسانی که بودن این رو برای من گفتن که اصولا مسئله کشتار سال 67 چون الان میچسبونن برین برم داستان مرساد و فروغ جاوید و این حرفا، در حالی از سال 66 این شروع شده بودش، این سوا کردن ها، این عدم ملاقات نهدن ها، اینا از سال 66 نقشه داشتن که تمام این بچه هایی که در زندان هستن این رو از بین ببرن و بسیار روی شکم بکنن. بنابراین من باید این رو عرض بکنم که حالا تاریخ نشون خواهد داد حقایق یواشواش داره فاش میشه که مسئله از کنن که جریان سال 67 این به اصطلاح فروغ جاوید یا مرزاد بهانه ای شد برای این کار که این خمینیمون فرمان صادر کنه. این کارها مقدماتش از قبل چیده شده بوده که این مطالب رو میشه در خاطرات آقای منتظری هم دید و از کنم که نشون داد.
بله، در تایید فرمایش جناب عالی با یکی از بازماندگان اون جنایت خانم فرخنده آشنا گفتگو میکردم که عنوان کرد که این جنایت، این اعدام های هزاران نفره سازمان یافته بوده، از پیش بوده و این عملیات مجاهدین در واقع بهانه بوده. آیه دکتر ملکی، با توجه به اینکه جناب عالی و آیه محمد نوریزاد دو تا کانون اعتراض مدنی به وجود آوردید، هم در جلوی زندان وین و هم در جلوی دفتر مرکزی لاستیک دنا که در واقع نماد سونامی دزدی ها از سوی رئیس مجلس خبرگان محمد یزدی هست، با توجه به این کانون ها و ارتباطتان به طور مستقیم با مردم، پرسشم این هست که نسل جوان از کشتار 67 و دهه 60 چقدر میداند؟
از خواهم خدمتون، ببینید حاکمیت تمام تلاشش این بوده و هنوزم هست که نسل جوان رو از واقعیت هایی که در این مملکت گذشته در عرض این 37 سال دور بکنه، مرتب دروغ و دغل و از کنم که حقوق بازی و از کنم که شیطان سازی و بیروح رو رواج میده. اما کم کم نسل جوان با مطالعاتی که میکنه، با اطلاعاتی که کسب میکنه، با کارهایی که فیلم هایی که تهیه میکنن، نمایش هایی که میدن، داره آگاه میشه. اما در مورد کاری که ما انجام میدیم، من هستم، آقای نوروزاد هستش، آقای دیگه هستن، دوستان هستن، اینا اون چیزی که برای ما بسیار بسیار جالب هستش، ما وقتی دوشنبه ها میام اول همون زیر اون ساختمان از کنم کذایی دزدی شده دنا، لاستیک دنا که آقای محمد یزدی اینجا رو دزدی رو چپاول کرده شده رو میلیارد ها ثروت رو، اونجا استقبال بسیار بسیار خوبی از اون میشه. تعداد 7-8 نفر در دوازده نفر 15 نفر بس که فرم کنم، از این مادرانی که بچه هاشون اعدام شدن، یا مثلا مادری که از بچه هایی که 15 سالی گم هستش، یا اونایی که بچه هاشون زندان هستن، میان و کارهایی در دست میگیرن و مردم هم دست دست میان، میخوان عکس بردارن، میخوان به استقبال بکنن، میخوان چی بکنن که مامورین توجه میکنید ردشون میکنن، ولی اونا خودشون میکنن که اصلا عکس ها و ایستایش توی از کنم که سایت ها میبینید. ما قصد داریم که توجه میکنید برای فردا یک تابلوی تهیه بکنیم در مورد این محکومیت مسخره آقای مرتضوی. ببینید در حالی که آرش رو یا آرش رو محکوم به 15 سال میکنند، از کنم که روین اتوپد رو محکوم به 10 سال میکنند، آقای یا جنایتکار رو که هم میشنسند چه کارها کرده، چه جناد کرده، چه دزدی هایی کرده، ایشون رو محکوم به 1 سال زندان میکنن که اونم 6 ماهش هم تعزیری، 6 ماهش هم تعلیقی. ببین ما در این شرایط زندگی میکنیم و عرض کنم که این دادگستری ماست، این قضاوت ماست. من بارها نوشتم این کلمه داد رو بردارید از روی این دادگستری، دادگاه، نمیدونم دادستانی، دادسرا، کدوم داد، کدوم واقعا داد مردم رو شما، جز این کارهای کثافت، این کارهایی که واقعا من فکر میکنم در طول تاریخ کم سابقه هست، این حکمای مسخره، این کاری که انجام میشه. در حال من زیاد وقتت نگیرم، ما در هر حال خیلی خوشحال هستیم که نسل جوان کم کم داره آگاه میشه. همین کارهایی که خودشون میکنن در آگاه کردن نسل جوان خیلی موثره. وقتی نسل جوان ببینه که آرش صادقی دانشجو محکوم به 15 سال زندان میشه، اون وقت آخه یه چیز محکوم به 1 سال زندان میشه و از همه اون جنایاتی که شده آدم کشوری کرده تبرئه میشه، این خودش برای روشن کننده است. میگه بعد چه خبره، پس گذشته هم خیلی خبرها بوده، میره مطالعه میکنه، میپرسه، تحقیق میکنه و آگاهیش میره بالا.
بله کاملا فرمایش شما درست و متین. آیه دکتر ملکی، در بخشی از صحبتتون اشاره کردین به این حضور خانواده ها در خاوران که رسم هست که در مراسم در اولین جمعه شهریور در خاوران جمع میشن، که بار دیگر حکومت اسلامی مانع حضور اونها شد و در واقع به اونها هم تعرض کردن و مانع برگزاری مراسم شدن. شما هم اشاره کردید، ولی پرسشم اینه که در واقع این ترس و وحشت و حراس مقامات از چی هست که از حضور خانواده ها در خاوران چنین به وحشت افتادن و مانع هستن؟
ببینید اینا از هر اجتماعی وحشت دارن، از همین روزهای دوشنبه که ما میریم دمه همین سر خیابان گاندی، این ساختمان دنا، به محض ما رو نمیتونن کاری بکنن. ما کاری با گوندی باشتیم، تابلو دستمون گرفتیم، هممون هم مدامه شناخته شده هستیم، درشون میگونید میدونن که گرفتن ما و از کردن ما و اینا. البته این هفته آب میپاشیدن با موتر، از این کار زیاد میکنن حالا، ولی به بحث این که مردم جمع میشن اون کار، مردم میزنن، مردم دورشید میگن، از کام کنار میزنن، اینا اینا از اجتماع مردم ها وحشت دارن. وحشت از جایی که اجتماعی از مردم باشه وحشت دارن و اینها یک تجربه دارن. اما این بنده در پایان صحبت رو عرض بکنم، تجربه گذشته هاست و سرنوشت حکومت های استبدادی و فاشیستی اگر یک روزنه کوچکی باز بشه، یعنی مردم بتونن یه اجتماع کوچکی تشکیل بدن، همونطوری که در سال 88 دیدیم که چند میلیون انسان یک مرتبه ریختن در خیابونها، این روزنه آشاش بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه، دیگه نمیتونن جلوشو بگیرن. این است که با این تجربیات گذشته که به دست آوردن، سعی میکنن از هر اجتماعی جلوگیری بکنن، از هر اجتماعی که از کنم که مردم میخوان تشکیل جلوگیری بکنن. این کارهایی هم که میکنن، این از کنم که عکس العمل‌ها اونا نشانه ضعفشونه، نشانه ترسشونه. شما نگاه بکنید الان دارید اعدام‌ها در مملکت ما واقعا به طرز وحشتناکی بالا رفته، اما امشب خبر سایتا میگفتن که 6 نفر روز چهارشنبه بدون اطلاع و اینا مخفیانه در کرمانشاه اعدام کردن و خب اعدام روزانه هم که میشه هستش. در هر حال من معتقدم که این کارهایی که حکومت میکنه نه نشانه قدرت بلکه نشانه ترس کاملشون از مردم هستش و این مردم هم مطمئنن این خاکستری که زیر این آتش هست روزی با یک نسیم آزادی کنار خواهد رفت و شغل بر خواهد شد.
درود بر شما. به یقین آیه دکتر ملکی جان کلام را گفتید در واقع، ولی اجازه میخوام به عنوان پرسش پایانی از جناب علی بپرسم که نظر شما در مورد دادخواهی این بیداد بزرگ کشتار 67 چی هست؟
بله، دادخواهی این است که در هر حال ما میدونید که ما اصولا اهل به خصوص ما لگامی ها اهل خشونت نیستیم. ما معتقدیم باید جنایت هایی که انجام شده در یک دادگاه عادلانه روشن بشه، معلوم بشه کیها جنایت کردن. آقای پور محمدی الان وزیر دادگستری باید معلوم بشه چه جنایتی کرده، چه کارا کرده، دیگران اینها باید همه روشن بشه و بعد ملت هست که تصمیم میگیره، ملت هست که قضاوت میکنه و ملت ما اهل انتقام جویی نیست. تجربه داره که انتقام جویی چه از کنم که زیانهایی داره. تصمیم میگیرن که اینها رو در هر حال باشون چه رفتاری بکنند و چگونه پاسخ این جنایت ها رو بدن و پاسخ این جنایت ها به نظر شخص من توجه میکنی این نیست که ما دو مرتبه بیافتیم به جان اینها و اینها رو به صدا قصاص بکنیم به قول خود اینها. نه، اینها رو باید توجه میکنی بود در یه محلی آموزش بهشون داد، کاری کرد که نگاه های مردم طوری باشه که اینها اصلا یه جرات نکنن که اصلا تو خیابون بیان، توی خودشون رو زندانی بکنن یا خودشون رو از بین ببرن. در هر حال ما اینجوری فکر میکنیم و امیدواریم که روزی مملکت ما وقتی به آزادی میرسه این آزادی واقعی باشه، دیگه انتقام جویی و کشت و کشتار و این از اون انتقام بگیره و اون از این انتقام بگیره وجود نداشته باشه، بلکه فقط حقایق روشن بشه، جنایت ها کارها مشخص بشن و سردمداران جنایت ها هم کاملا روشن بشن، هم از اولی تا این آخری داشته میکنی که اینا چه جنایاتی کردن، این در تاریخ ثبت بشه، این عبرت بشه برای دیگر دیکتاتورها و جنایتکاران که میخوان جنایت بکنند.
بله آیه دکتر ملکی، بسیار سپاسگزارم از شما و برای شما آرزوی سلامتی و سرافرازی دارم.
متشکرم، قربان شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو ندا میشنوید.
27 سال از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 می‌گذرد. هنوز مادران سرگردان گور فرزندانشانند. هنوز کودکان آن روزها نمی‌دانند پدر و مادرشان در کجای خاک‌های خاورانها مدفونند. هنوز زخم‌های جسمی و روحی جانبدر بردگان از زخم‌های مرگ رژیم التیام نیافته. هنوز آمرین و عاملین آن جنایت هولناک شناسایی و محاکمه نشدند. هنوز فراموش نکرده ایم و فراموش نخواهیم کرد. یک نسل آزادی خواه در دهه 60 به خاک و خون کشیده شد، ولی نفس آزادی خواهی را نمی توان به زنجیر کشید و به دار آویخت. راه جانباختگان دهه 60 هزاران رهرو دارد و آرزوهایشان هزاران پرچم دار. از این روز که ماشین کشتار رژیم اسلامی همچنان پرکار است. دیروز بهروز آلخانی را اعدام کردند، دو هفته پیش سیروان نجاوی را، دو ماه پیش منصور آروند را، شش ماه پیش علی و حبیب افشاری را و کشتار آزادیخواهان در ایران همچنان ادامه دارد. شنبه هفتم شهریور سال 94 برابر با 29 اوت 2015 میلادی در بزرگداشت یاد و خاطره جانباختگان دهه 60 و اعتراض به موج جدید اعدام‌ها در ایران، یک تظاهرات اعتراضی در کل برگزار شد. در همین رابطه گفتگوی دارم با آقای بهرام بیگلری از جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای بیگلری.
با سلام و درود خدمت شما و شنوندگان عزیز.
آقای بیگلری بفرمایید که این اکسیون اعتراضی، این تظاهرات شما در کل به چه کیفیتی برگزار شد؟
عرض خدمتتون که زمانی در این حال هدفش اعتراض به اعدام‌های پی در پی زندانیان سیاسی بود که آخرینش مربوط میشد به هموطن کرد ما آقای بهروز عالی‌خانی جوان 30 ساله، و در این حال همزمان بود طبعا به مناسبت 27 سالگرد که الان 28 سال می‌گذره، ولی 27 سالگرد به جوخه در سپرده شدن هزاران زندانی سیاسی در تابستان و پاییز 1967 دستور خمینی و وجودی که بخش عمده زندانیان همطور که همه میدونند به حکم خود جمهوری اسلامی دادگاهش به اصطلاح زندان محکوم بودند.
بله
طبعا این مسئله خوشبختانه علاوه بر اینکه خب در شهرهای محدودی مثل کل هر سال برگزار شده، از همین سال 1967 تا اونجا که من میدونم از یکی دو سال بعد یا حتی همزمانش اگه خاطرم اشتباه نکنم چون خیلی سالها گذشته، در تهران هم برگزار خاوران رفتن. خود ما از پاییز 1367 یعنی همزمان با شروع موج اعدام‌ها در 1367 شروع به اعتراض کردیم. خاطرم از اولین گرد همایی در مهر 1367 که از عنوان فردا دیر است، و از اون زمان تا زمانی که به اصطلاح اعدام‌ها به پایان رسید مرتب در جلسه سفارت جمهوری اسلامی که اون در شهر بن بود، 20 کیلومتری ما 25 کیلومتری ما در کنز زندگی میکنیم، هر هفته تقریبا به اتفاق دوستان زیادی تجمع میکردیم، و از این نظر به اصطلاح این سنتی در ادامه اون حرکت ها که البته حرکت ما تو این 27 سال مربوط به این مسئله خاص هم نبوده، ولی یه مسئله در حقیقت مسئله که همزمان چیزی به نام جمعیت دفاع زندان سیاسی ایران کل هم شکل گرفت. حرکت امروز هم 27 سالگرد همین دقیقت اعدام خطر 5000 زندانی سیاسی بود که ما برگزار کردیم. از این حرکت دوستان گروه مادران سوره دورتموند و دوستانی از پلتفرم زاگرس که بیشتر همتونی کرد اصلا پشتیبانی کرده بودند. مثل همیشه حرکت جمعیت ما انطور بسیار حرکت های همتونی که متاسفانه این رعایت نمی کنن حرکتی است که درش حضور همه هموطنان با هر پرچم پلاکاردی و برای بیان هر نظری به طور مطلق آزاد به طور مطلق و همین هم بوده است و خواهر ما تا روزی ما فعالیت. و از این نظر امروز هم طیف بسیار متنوعی بودند از گرایشات مختلف، از هموطنانی که مثلا یه اعتراض نقض خشن حقوق بشر در جمهوری اسلامی وقت میذارن و به اعتراض تو فضای مجازی اکتفا نمیکنن، اعتراضی که خیلی وقتا دیگه اعتراض نیست بلکه خود خلاص کردن، بلکه میان در فضای واقعی با چهرهشون با اسمشون اعتراض میکنن به حکومتی که این وضعیت رو ایجاد کرد. و باز هم به طور سنتی نه سال 1367 بلکه از یک دو سال بعد بعد دیگه سفارت بسته شد رفت برلین، حرکتون به شهر کل منتقل شد، دیگه مراسم سالگرد کشتار زندانیان سیاسی رو در زندان 1367 به این شکل برگزار کردیم که در همین محل تجمع میکنیم و بعد به کنار رود راین میریم، از بالای پل راین شاخه‌های گل سرخ رو به رودهای راین میسپاریم، همون کاری که در ایران خانواده های داغدار هموطنان رو ما اگه بهشون اجازه بدن بعضا دادن و بعضا مثل امسال ندادن میرن بدر خواهران که من دیروز نذاشتم. امسال ما اضافه بر اون این ابتکار کرده بودیم، میگفتیم به جای گلها و گلبرگ ها رو بیارن و حقیقت گلهای پرپر شده را آورده بودن که ما به رود راین سپردیم و بعد از این که در اونجا تجمع کردیم در بستر مرکز شهر کن بعد از حدود نیم ساعت 20 دقیقه راهپیمایی بالای پل بزرگ رود راین رسیدیم و اینجا گلابی را آقای راین سپردیم. مثل هر سال وقتی یکی از حرکاتی است که ما برگزار میکنیم، تجربه ما این است که اعتراض فقط نباید به فضای مجازی محدود باشه. ما موقعی شروع به فعالیت کردیم که اصلا فاکس هم حتی نبود، ساتلیت و اینترنت که هیچ. من یادمه که اولین گزارشات اعتراضاتمون رو برای جاهای مثل رادیو اسرائیل، بی بی سی آمریکا که اگر پخش میکرد گاهی رادیو اسرائیل پخش میکرد، مثل همین سیستم الان که بی بی سی آمریکا چیکار می‌کنه، ما بود ما خواستیم برای اینا بفرستیم، ما با تلس میفرستیم و اون موقع اصلا پیام رو شما باید دست مردم رو خیابون میدادید با که چهار نفر بدانند صدا به کجا میرسید معلوم نبود. و از این از امروز در اصل اینترنت که هر کسی میتونه خبرنگار خودش باشه، با وجودی که ما خوشحالیم که در اعتراض امروز جدا ده ها نفر بیشتر از قطعا 120 نفر شرکت کرده بودند که تعداد بسیار بالایی است، هم کار میکنند مثل تظاهر کننده های جمهوری اسلامی نیست که براش پول بگیرن بعد کار زندگیشون رو کنن بیان تو این پای که باید کار کرد، به تدریج بعضا سن بالا رفته ولی از نسل جوان هم بودن. ولی برای من هنوز هم جالبه که جماعت بیشتر از مردم هموطن و بیشتر از این نمیاد. البته ما همیشه همین بودیم، اگه این بودیم غیر از این بودیم این نبودیم که هست. ولی به هر حال یک نگ مشعل یه شمع باید روشن نگه داشت، چاره‌ای هم نیست، نه به خاطر اینکه الزاما با حرکت ما همه چی درست میشه، یک به خاطر وظیفه اخلاقی که اعتراض کنیم، دو به خاطر اینکه هزینه مسئولیتی برای اعمال جمهوری اسلامی ایجاد کنیم، سه به خاطر اینکه هر یک از ما حلقه‌های یک زنجیر هستیم در سراسر ایران، هر کدوم از ما با خودمون انجام بدیم تا دیگری هم در کنار هم انعکاس مجموعی ایجاد کنه، افکار عمومی جهان متوجه مسئله خودمون بکنیم. یه جای کارهای بزرگ که نمیتونیم ارزش هم نداریم، فقط خرابکاری با میاریم 36 ساله، از کارهای کوچیک اگه شروع کنیم، من حرکت‌های کلی تن افراد متنوع رو هم جمع میشن کارهای بزرگ قابل انجام، ولی اشکال کاری اینه که برای بعضی از بسیار از هموطنهای تبعید سیاسی کارهای بزرگ و ارزششون ندارن، کارهای کوچیک براشون کمه و به این چیزی خودشون میشن. به هر حال کارهای کوچیک به اصطلاح کوچیک ما میکنیم، خواهیم هم کرد تا جایی که بتونیم و دیگه توضیح بکنم هرچی که بود گفتم براتون، یه فکر کنم چیز بیشتر از این واقعا نیست گفتم.
بله، در واقع توضیحتون جامع بوده آیه بگلری. در واقع همین اقدامی که شما عنوان میکنید کوچک هست، واقعا اقدام شایسته‌ای هست در مقابله با فراموشی و
زنده نگه داشتن یاد و خاطره آن عزیزان جانفشان که در واقع همه تلاش ها بر این بوده که گرد فراموشی بر آن بسپارند. تا جایی که می دانید که بارها خاوران را زیر و رو کردند که صورت مسئله را پاک کنند، ولی خاوران به یمن پایداری خانواده های عزیزان هنوز پا بر جاست و ماندگار هست و مقاومت میکنه و اقدام شما هم در مقابله با فراموشی شایان تحسین هست. آیه بگلری، به عنوان یک فعالی که دهه ها چندین سال در واقع هر ساله در تلاش هستید که یادمان این عزیزان را برگزار کنید، چگونه میشه این بیداد بزرگ را دادخواهی کرد؟
ببینید، ما فقط این یه مقدار سنگ بزرگ، من نمیخوام اینجا به کسی درس بدم چون دیگه از این حرفا هم گذشته، به اصطلاح ما در اون چنان فاجعه گیر کردیم که دیگه از درس دادن هم گذشته، ولی اگه کم در این مسئله خواب سنگ بزرگ نباید بدهش. ما این حکومت هست در مورد بزرگترین جنایتش در طول تاریخ و سیاه حکومتش که هم به نظر باشه همه دورانشون بزرگ در مورد حیرت که شفاف اتفاق افتاد که محکومی دادگاهی خودش رو هم دوباره حکمش رو زیر پا گذاشت، همین کاری که الان داره میکنه در مورد بخش زندان سیاسی آزاد نمیکنن و دوباره بهشون حکم میدن. خانم بهاره هدایت، آقای بهنام ایرانی‌زاده، بله کاری بهن، ولی برنامه از این خیلی میشه که فراموش نشه زمان یک حکومت نباشه، اون موقع حتی در این که افرادش هم فوت کرده باشن میشن اونو بازم به دادگاه کشید در داخل کشورش. در سطح جهانی همچین اراده‌ای وجود نداره. مسائل منطقی و فاجعه‌ای که کل منطقه درش فرو رفته و گرفتاری های زیادی که تنها قدرت های موجود دنیا که سبو بشر دفاع میکنن، همین هم اصلا بد و خوب که اونا گرفتاری های بیشتری تو این منطقه دارن تا اینکه بازی کنن، فعلا باید به فراموشی سپرده نشه. اصل قضیه یعنی همین فراموش نشه، به نسل های بعد منتقل بشه. با این حکومت در آستانه جمع شدنش یا هر تغییری که مثلا اصلا سن پاشی قرار بگیریم، مثلا به صلاح دادگاه کشته خواهد شد، حالا افرادش هم که زنده نباشن مسئله نیست. ما نمونه های دیگه هم داریم که در کشور دیگه با فاصله خیلی زیاد به دادگاه کشته جامعه. من در یه جمله اینو میگم، شاید زیاد وقت شما رو نخوام بگیرم، ما به دو شکل از جمهوری اسلامی گذر خواهیم کرد، یا به شکل روسیش، یعنی جامعه‌ای که وجدانش از دست میده، یه سیستم شبه پوتین میاره سر کار، شبیهش هم اتفاق افتاده تقریبا تو ایران دیدیم، قش متوسطش هم میگن شما بیا سرتو میکنید تو آخر بخورید باقی چیکار دارید، یا به این شکل گذر میکنیم سرانجام جامعه بی وجدان کاملا به صلاح فراموش میکنه، چشمشو میبنده و نتیجهش که ازش دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر، آزادی و جامعه به اصطلاح لایق رشد و پیشرفت در نمیاد، یا میتونه این گذشته رو فراموش نکنه بهش برخورد کنه. به نتیجه میشه همین آلمان امروز که با گذشته این نازش برخورد کرده، نمونه های مثل فرزند چکسلواکی و غیره، خیلی هم مشخص زیاد هم تو نخواهد کشید. به اصطلاح مجموعه عمل کرده جامعه روشنفکری ایران، شما سیاسی ایران و جامعه تبدیلی ایران هم رقم خواهد زد. ولی اون بخشی که برنامه وجدانشون اخلاقشون در عمل میکنن، حالا من نمیگم معجزه اون هستی میکنن، کار خودشون رو میکنن، باید بکنن، در همین حد، بیشتر از اونم هر کاری کردن تأثیری نداشته و نباید سنگ بزرگ برداشت که فراموش کنیم بگن ما میخوایم به دادگاه بکشیم، دادگاه سمبولیک برگزار کنن به یک ظالم نبودن. تا این حکومت هست این به دادگاهش کشتی نخواهد شد، حتی دلیل قانونی هم داره که این حکومت اصلا امضا نکرده اون چیز روم رو در مورد جنایت علی بشری. و عرض خدمت شما، فقط وظیفه اصلی و اصلیمون اشکالی که جلب توجه کنه با پیگیری در حدی به فراموشی سپردنش، سنگ بزرگ نزنیم که نشه و ناامید بشیم. امروز که اینترنت هم هست، هر کسی میتونه وسیله داشته باشه، یعنی کار خودش رو هم کارسن بده بشینه و ثبت کنه. ما متاسفانه روحیه یه مقدار زود درو کردن داریم، میخوایم محصول زود هم بشه بده و نجم بده ول میکنیم میریم میگیم ببخشید مردم احمق بودن نفهمیدن محمد، و اگر هم شد چمدن رو میبند یه سفری هم به جمهوری اسلامی میکنیم دیگه همه چی رو برام میشه دیگه، همه توجیهات برام. از این نظر شرط ساده نیست، باید کاری رو که میشود کرد با منتظر نتیجه نشست. آیندگان قضا با خودشون خواهند کرد.
درود بر شما. بله، جان کلام را گفتید. چیزی که در توان ماست، وظیفه ماست، باید انجام بدهیم. آیندگان قضاوت خواهند کرد. آقای بیگلری، من بسیار سپاسگزارم از شما و برای تان
من به همچنین
آرزوی موفقیت دارم.
به همچنین لطف دارید. به همتون بیارم.
شنوندگان عزیز رادیو ندا، در اینجا به پایان برنامه می رسیم. تا برنامه دیگر، شاد و سرفراز باشید.